این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش ها حاکی است تظاهرات اعتراضی در تهران از سر گرفته شده است. صدر اعظم آلمان برای محمود احمدی نژاد پیام تبریک نخواهد فرستاد. هوای تهران همچنان در وضعیت هشدار گزارش می شود. ساعت 21. با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در شامگاه دوشنبه 12 مرداد 1388 خورشیدی برابر با سوم ماه اوت سال 2009 میلادی هستیم. شهرهای ایران از خوزستان تا تهران هرچند هوای آفتابی اما آسمانی سراسر گرد و غبار خواهند داشت. در زمین هم دود کبود سرکوب برپاست. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. نخست از تازه ترین خبرها آگاهی خواهیم یافت به همت همکارم بکتاش خمسه‌پور. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. خبرگزاری آلمان گزارش داده است تظاهرات اعتراضی در تهران امروز تنها ساعتی پس از تنفیذ حکم دومین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سر گرفته شد. خبرگزاری آلمان به نقل از شاهدان گزارش داده است هزاران تن در حد فاصل دو میدان عمده تهران که ناحیه مرکزی پایتخت را به شمال آن متصل می‌کند گرده هم آمدند. به گزارش خبرگزاری آلمان شاهدان می‌افزایند عده زیادی مأمور امنیتی و موتورسوار سعی کردند تظاهر کنندگان را متفرق کنند اما تلاش آنها نتیجه‌ای نداد. در همین حال به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی نیروهای ضد شورش فرماندهی تهران از ساعاتی پیش در میادین و خیابان‌های اصلی پایتخت مستقر شدند تا به گفته خبرگزاری دولتی از وقوع هر گونه ناآرامی جلوگیری کنند. از سوی خبرگزاری فارس گزارش داده است تنها 100 تن در آنچه که این خبرگزاری آن را تظاهراتی غیرقانونی خوانده است شرکت کردند. به گزارش فارس مهدی کروبی رهبر مخالف در ایران نیز در این اعتراضات حضور داشت. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان گزارش داده است صدها تن از معترضان بعد از ظهر امروز تلاش کردند تظاهراتی را در مرکز تهران برپا کنند اما پلیس ضد شورش از اجتماع آنها جلوگیری کرد. سخنگوی دولت آلمان امروز در کنفرانس خبری در برلین گفت آنگلا مرکل صدر اعظم آن کشور برای محمود احمدی نژاد پیام تبریک نخواهد فرستاد. کلاوس فاتر سخنگوی آنگلا مرکل گفت با توجه به اختلافات موجود بر سر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آنگلا مرکل پس از مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد که قرار است روز چهارشنبه پس فردا برگزار شود، برای او پیام تبریک نخواهد فرستاد. سخنگوی دولت آلمان بار دیگر از دولت جمهوری اسلامی خواست تا زندانیان سیاسی اخیر را آزاد کند. رئیس اداره محیط زیست استان تهران میگوید هوای تهران از حالت هشدار خارج نشده و شهروندان باید خود مراقبت‌های فردی، ایمنی و بهداشتی را رعایت کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر صدوق روز دوشنبه گفت ذرات معلق در هوا از مرز ناسالم هم فراتر رفته ولی در حالت هشدار مانده است. تهران در حالی روز گذشته در حالی از گرد و خاک معلق در هوا گم شده بود که به گفته کارشناسان حتی زدن ماسک هم کمکی به حفظ سلامتی شهروندان نمی کرد. خانواده های زندانیان سیاسی که روز شنبه کیفرخواست آنها از سیمای جمهوری اسلامی قرائت شد در بیانیه آن را نمایشی و مضحک خواندند. در بیانیه منتشر شده با اشاره به نگهداری زندانیان در سلول های انفرادی و بازجویی های طولانی، قطع تماس آنها با خانواده ها و دسترسی نداشتن به وکلایشان آمده است، آنچه که به عنوان اقرار و اعتراف این زندانیان پخش می شود کوچکترین اعتباری ندارد و نشان دهنده درماندگی کامل مجریان و آمران آن است که می‌خواستند ننگی اوریان را بپوشانند و بر جنایاتی بزرگ سرپوش بگذارند. شماری از خانواده‌های زندانیان روز یکشنبه با تجمع در مقابل دفتر رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی خواستار آزادی بستگان خود شدند و بیش از 300 نویسنده، فیلمساز و روزنامه‌نگار مشهور جهان در بیانیه‌ای خواستار آزادی مازیار بهاری، خبرنگار مجله نیوزویک و مستندساز ایرانی شدند. در این بیانیه آمده است مازیار بهاری که برای پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری به تهران رفته بود، بدون داشتن وکیل یا حق دیدار با خانواده‌اش و بدون اثبات جرمی در زندان به سر می‌برد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک به اتفاق ببینیم در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید، شبانگاهی چه خواهیم شنید. پس از برگزاری مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم، خیابان‌های تهران سر به اعتراض برداشت. گفته‌های چند شاهد عینی را در این راستا خواهیم شنید. همچنین نظر یک تحلیلگر و فعال سیاسی را در مورد مراسم تنفیذ و سخنان علی خامنه‌ای می‌شنویم. پس از مراسم تنفیذ حتی رسانه‌های روسی هم واکنشی محتاطانه از خود نشان دادند. نام سه فعال دانشجویی دیگر به فهرست طولانی بازداشت شدگان اضافه شد. گزارشی خواهیم داشت از ابراز نگرانی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی. مطالب دیگری هم خواهیم داشت که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. بعد از ظهر دوشنبه، ساعتها پس از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ناخرسندان و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم در میدانهای ونک و ولی عصر تهران تجمعهای پراکنده‌ای را برگزار کردند. یک شاهد عینی در گفتگویی با محمد زرقامی از رادیو فردا از چند و چون برگزاری این تجمعها میگوید.
ساعت 5:30 میدان ونک بودیم. جمعیت پراکنده حضور داشتند. بیشتر تو ایستگاه اتوبوس بودن و ایستگاه تاکسی. تو دستای 50 نفره، گاهی اوقات 100 نفره. بعد این جمعیت رو یگان ویژه اومد و با هدایت یگان ویژه به طرف پایین حرکت کرد. حدود ساعت 6 ما سر تخت طاووس بودیم. اونجا یکم شروع شد. تو خبر میرسید که میدون ولی از خیلی نیروی زیادی وایستاده، ملت دیگه طرف پایین نرفتن. یه سری از پایین اومدن به طرف بالا. سر عباس آباد و سر تخت طاووس جمعیت زیادی جمع شده بودن. اونجا یه سری درگیری‌های پراکنده‌ای هم اتفاق افتاد. مشخصا یه نفر بسیجی که بین مردم بود و فیلم می‌گرفت و مردم گرفتن و مورد ضرب و شتم قرار دادن.
چجوری شناساییش کردن که بسیجی این فرد؟
من دقیقا متوجه نشدم. ما اون دست خیابون بودیم، دیدیم همون وقت شروع شد. بسیجی اومد این طرف ولی خیلی خونسرد. یه نفره اومد طرف مردم که مردم بهش حمله کردن و زدنش. بعد یگان ویژه حمله کرده، مردم گاز اشک‌آور دادن که همون پلوهش بود. مثلا حدود 6:30 یه رو به 7 که آقای کروبی اون ماشین رد می‌شدن، که مردم آقای کروبی دیدن از سو پیاده روها ریختن تو خیابون، که بیشترین جمعیت همون موقع جمع شد که ماشین آقای کروبی رد می‌شد.
مردم شعار خاصی هم در حمایت از آقای کروبی دادن.
کروبی دوستت داریم بود. آره، کروبی حمایتت می‌کنیم بود. محافظه آقای کروبی از یه ماشین دیگه پیاده شدن و بعدش هم سریع، خیلی سریع از اون منطقه دور شدن آقای کروبی. و چون جمعیت خیلی زیاد شده و وسط خیابون ریخته بودن، اونجا چند تا گاز اشک‌آور زدن، دوباره حمله کردن به مردم، درگیری‌های شد. کوچه‌ها یک دو تا صددشال آتیش زدن و درگیری از همونجا که ما به طرف بالا اومدیم تا خود ونک درگیری ادامه داره.
یگان ویژه و نیروی انتظامی برخورد میکنه با مردم یا در میون اونها نیروهای لباس شخصی هم دیده میشن؟
حالا من نیروی انتظامی تقریبا اصلا ندیدم، ولی بیشتر یگان ویژه بود و نیروهای بسیجی لباس شخصی. بیشترین خشونت هم از طرف نیروهای لباس شخصیه طبق معمول.
شعارهایی که بیشتر امروز داده میشد چی بود در طول برگزاری این تجمعات پراکنده؟
یه شعار اختصاصی برای امروز بود، گفتن اعتراف شکنجه دیگر اثر ندارد و مرگ بر دیکتاتور بود، مشتبه بمیری رهبری رو نبینی.
اشاره‌ای هم شد به مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد.
نه به صورت شعار، یعنی اگه بخوایم در قالب شعار مردم اعتراض کرده باشن به مراسم تنفیذ نه، ولی با احمدی نژاد هر روز همین بساط خودش متضمن این مفهومه. همین الان نیروی لباس شخصی دارم میام پایین.
میتونید بگین که آیا در طول این تجمع شما شاهد بازداشت کسی هم بودین؟
همین الان شاهد ضرب و شتم هستم. الان یه دسته از مردم دارن میرن بالا به طرف میدان ونک و یگان ویژه حمله کرده به طرفشون. دارن متفرق میکنن مردم. ولی بازداشت ندیدم.
صدای تیراندازی چیزی شنیده شد در طول
تیراندازی؟ بله، ولی اینکه بدونیم تیرا مشروع بوده یا اصلی نه. صدای بوق ماشینا هم که میشنوید.
گفتگوی محمد زرقامی بود با یک شاهد عینی در میدان ونک در مورد تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم. ولی محمد زرقامی همچنین با یک شاهد عینی در میدان بهارستان تهران، مکان دیگری از گرد همایی‌های اعتراض‌آمیز مردم، هم گفتگو کرده که به اتفاق می‌شنویم.
همونطوری که از قبل اعلام شده بود ساعت 16:00 به وقت تهران قرار بود که چه میدان اصلی تهران مردم تجمعاتی رو داشته باشن. یکی از اون میادینه که میدونی هستش که توش مجلس شورای اسلامی واقع هست، میدان بهارستانه. از قبل از ساعت 16:00 وقتی که من به میدان رسیدم، دور تا دور ساختمان مجلس نیروهای گارد ویژه و نیروهای پلیس وایساده بودن. فاصله بین هر کدوم از نیروها که کنار هم ایستاده بودن شاید کمتر از 1 متر بود. به طور کامل یک دیواری رو اطراف مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده بودن و این دیوار ادامه پیدا می‌کرد دور تا دور میدان بهارستان هم این شرایط وجود داشت. با توجه به اینکه کلانتری خیلی بزرگ توی خود میدان بهارستان، بیشتر از 15 ون توی بهارستان گذاشته بودن که افرادی رو که تذکرات رو نمیپذیرفتن سوار ونا کردن و حتی اجازه تجمع 4-5 نفره رو نمیدادن. به محض اینکه میومد کوچکترین تجمعی در حد 5 نفر یا 7-8 نفر ایجاد بشه، متفرق میکردن جمعیت رو و شروع میکردن به فریاد زدن. نیروهای لباس شخصی هم که زیاد بودن که اطراف میدون پخش بودن و همین که اولین نفری که میومد اکبر یا مرگبر دیکتاتور رو بگه سریع باش برخورد میکردن، ولی مردم اعتمادشون رو نسبت به هم از دست ندادن و خیلی از مردم با لباس شخصی حرف میزدن و به خاطری که صادقانه میگفتن که برای چی اومدن بازداشت میشدن.
بالاخره این تجمع شکل گرفت.
ببینید، تجمع به اون شکلی که در طی روزهای گذشته ما داشتیم که تجمعات چند هزار نفره میشد، نه به اون شکل نتونست تجمع شکل بگیره. تا تجمع میومد تعداد به 50-60 نفر و مردم دور هم بشن، سریع مردم رو متفرق می‌کردن، با باتون مردم رو می‌زدن و اجازه نمی‌دادن که اصلا تجمع شکل بگیره. ولی مردم حضور دارن، همینجوری توی پیاده‌روها و توی خیابون‌ها در حال راه رفتن هستن و در واقع یک راهپیمایی شکل می‌گیره. اما اینکه بخون تجمع بکنن و شروع کنن به شعار دادن یه مقداری سخت شده، چون بلافاصله از وسط خود مردم یه دفعه یه نفر با کلت یکی از افراد رو بازداشت می‌کنه.
شاهد بازداشتی هم بودید امروز در میدان بهارستان؟
حقیقتش من چند نفر، شاید بگم 3 یا 4 نفر رو دیدم موقع بازداشتشون رو، ولی مسئله یکی از اینه که ونای زیادی میرفتن. اگه اون ونایی که من دیدم پر شده باشه و رفته باشه، قاعدتا تعداد زیادی بوده.
گفتگوی محمد زرقامی بود با یک شاهد عینی از گرد همایی های پراکندهی که پس از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری در خیابانهای تهران برگزار شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در جریان تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای 4 سال آینده، آنچرا که رأی قاطع و بی سابقه مردم به رئیس جمهوری خواند، او و دولت آینده را متعلق به آحاد ملت و همه رأی دهندگان انتخابات 22 خرداد دانست. مراسم تنفیذ در شرایطی برگزار شد که شماری از شخصیت‌های جمهوری اسلامی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و میر حسین موسوی در آن شرکت نکردند. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت برخی خواص در انتخابات و حوادث 2 ماه اخیر مردود شدند. وی افسود این انتخابات برخی خواص را مردود کرد. علی افشاری تحلیلگر و فعال سیاسی در واشنگتن در مورد حمایت آیت الله خامنه‌ای از محمود احمدی نژاد به بهروز کارونی میگوید.
اول نکته که در صحبت‌های ایشون به چشم می‌خوره اون حجم زیاد بزرگنمایی، تبلیغ مثبت و سنگ تمومی است که ایشون برای احمدی نژاد و کارنامه اون در دوره ریاست جمهوری نخستش انجام دادن و این نکته است. اما اینکه ایشون در از این گونه رأی بالا و بی سابقه که البته از ناحیه مردم ایران به شدت مخدوش هست و همین هم که نقطه ضعف و نقص بزرگ احمدی نژاد بود و این میزان سنگ بالای زیادی که آقای خامنه‌ای گذاشت میشه محصول همین عدم مشروعیت دولت احمدی نژاد دونست که ایشون سعی کرده با این قلوب‌ها، با این تعاریف مثبت، با این زیاده‌گویی‌ها این نقص رو جبران بکنه و به زعم خودشون مشروعیت ببخشن به این دولت. اما به نظر من میشه این نتیجه هم گرفت که در اصل همون گونه که از قبل هم پیش بینی میشد، کلیه اقدامات و عملکرد دولت احمدی نژاد در اصل همون سیاست ها و ایده ها و تفکرات خود آقای خامنه ای بوده که توسط دولت احمدی نژاد به اجرا گذاشته شده و ایشون هم این ترتیب داره در اصل عنوان میکنه که سیاست ها و نظر به خودش مورد تایید مردم هست.
ایشون مطرح کردند و گفتند که برخی از خواص در حوادث دو ماهه اخیر مردود شدند. به نظر شما اشاره آیت الله خامنه ای در مورد این خواص به چه کسانی هست و مردود شدن هم از نظر شما به چه معنا میشه تعبیر کرد؟
به نظر من اشاره صریحی به اون دسته از نیروهای متعلق به نظام هستش که در مراسم تنصیل شرکت نکردن یا حاضر نشدن مشروعیت دولت احمدی نژاد رو بپذیرن. در طور مشخص میشه از هاشمی رفسنجانی، خاتمی و موسوی نام برد، چون ایشون قبل سخنرانی قبلی هم که فرض خطبه های نماز جمعه های هاشمی در مراسم عید سخنرانیش در عید فطر اعلام کرد، به صراحت هم در همونجا گفت که نخبگان مواظب باشن که در آزمون الهی کس نخورن و اینجا داره اعلام میکنه که اینها باختن و به نظر من این باختن که البته خب ایشون خودش رو در از معیار سنجش قرار داده که خود همین قضیه با موازین دینی سازگار نیست و اگر کسی خودش رو در جایگاه خداوند قرار بده به تعبیر قرآنی میرسه به مفهوم فرعون و فرعونیت. بنابراین اینجا در از این قضیه که نظر شخصی ایشون رو نمیشه ملاک برای شکست یا برد واقعی نخبگان قرار داده، ایشون صرفا نظرات خودشون رو و طبیعی هستش که به جای آزمون الهی هم منظور خودشون و دولت و انتخابات دستوخت خودشون رو هم هستش که مطرح میکنن. اما به لحاظ سیاسی میشه پیشبینی کرد که واقعا برنامه‌های جدی برای برخورد با همین دست از نخبگان که به زمینشون شکست خوردن وجود داره و موازی که میبینن از توی بخش‌های افراطی عنوان میشه که باید به سراغ دانه دروش‌ها رفت، یا مثلا در مجلس اعلام میکنن که عده‌ای از نمایندگان رسماً طرح شکوایی از موسوی رو تقدیم دستگاه قضایی کردن، یا مرتب می‌بینیم تجمعاتی برگزار میشه که میگن باید حلقه اصلی اختشاشگران مورد برخورد قرار بگیره. میشه پیش بینی کرد که ایشون در این مراسم تنفیذ آتش تحیه را برای برخورد با شخصیت‌های نظیر هاشمی رفسنجانی، خاتمی و موسوی آماده کردن که باز هم اگر ما در متن کیفرخواص در اون دادگاه فرمایشی را توجه بکنیم می‌بینیم که خیلی جهت‌گیری تند و منفی نسبت به مثلث داشت.
به عنوان سال آخر، با این حمایتی که رهبر جمهوری اسلامی ایران از محمود احمدی نژاد برای 4 سال آینده در حقیقت به عمل آورده و از طرف دیگه محمود احمدی نژاد با نوعی بحران سیاسی در ایران مواجه هست، شما فکر میکنید که چه آینده در انتظار او خواهد بود؟
علیرغم این که به هر یک از اهداف اصلی این مراسم این بود که مثلا به اعتراضات و مباحث پیرامون انتخابات پایان بدن و آقای خامنه‌ای سعی میکنه با این سرمایه‌گذاری‌های زیاد و با این حمایت پایان ناپذیر خودش مسائل را حل بکنه، ولی من فکر میکنم که این گونه نخواهد شد و این بحران بحرانی نیست که با این نوع فعالیت‌ها متوقف بشه و برعکس اون ادعایی که آقای خامنه‌ای کردند که راهپیمایی‌های صورت گرفته به خصوص راهپیمایی چند یونیت به طرف میدان آزادی رو تصویری کاریکاتورگونه از راهپیمایی‌های دوران انقلاب نشون دادن، من فکر می‌کنم برعکس تلاش‌هایی که امروز آقای خامنه‌ای برای تثبیت این دولت شبه کودتایی می‌کنه یک تصویر کاریکاتوری از یک نظام مقتدر هست. من فکر نمی‌کنم که مجموعه این حرکت‌ها بتونه این دولت ضعیف رو تثبیت بکنه و همچنین اعتراضات و تجمعات مردم رو بتونه خاموش بکنه و فکر میکنم کماکان وضعیت بحران ادامه پیدا میکنه و حتی حرفایی که آقای خامنه ای در این مراسم تنفیذ عنوان کردن که بسیاری از اونها اصلا عبارات خلاف واقعی هستش و مسائلی هستن که برخلاف واقعیت های جامعه هستش، خب طبیعت خود همین مباحث هم میتونه موضوع اعتراضات جدید باشه و به طب مردمی که در صحنه حضور پیدا کردن رأی دادن و اینجوری میبینن که آرایشون به سرقت دسته و بعد هم 24 میلیون رأی رو عنوان میکنن که رأی بوده به عملکرد دولت احمدی نژاد، خب طبیعی هستش که این باز توهین دیگری به شعور مردم و تعرض دیگری به حقوق آنها خواهد بود، لذا طبیعی هستش که اعتراضات ادامه پیدا خواهد.
گفتگوی علی افشاری تحلیلگر بود با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره حمایت علی خامنه‌ای از محمود احمدی نژاد. شما شنوندگان گرامی هم در مورد مسائل جاری ایران نظر داده اید که به اتفاق به چند تا از اونها گوش میکنیم.
درود به ملت ایران که جنبش شما من و امثال من را از خواب بیدار کرد. ما هم در خارج از کشور به مبارزه ادامه می دهیم و ساکت نخواهیم نشست. علی از آلمان.
من می خواستم بگم چطور شد که قبل از انتخابات همه خوب بودن، هم آقای موسوی خوب بود، هم آقای رفسنجانی خوب بود، هم آقای خاتمی آدم درستی، آدم خوبی بود، طرفدار نظام بودن، با اسلام بودن، با نظام بودن. یه دفعه بعد از انتخابات همه عوض شدن، همه شدن ضد نظام، همه شدن ضد انقلاب، همه شدن عوامل دشمنان خارجی. مگه شورای نگهبان صلاحیت اینا رو تایید نکرده؟ مگه آقای خاتمی 8 سال رئیس جمهور نبوده؟ آخه کی اینو باور میکنه؟ یعنی اینقدر ملت ایران دیگه سادن یه حرفا رو باور کنن؟
میخواستم بگم که تو انتخابات ایران 340% شرکت کردن، اشتباه نکنم بگم 85%، چون بعضی از شهرها به هر حال 130-140% واجدین شرایط شرکت کردن. و برادرم بهتره که از فضای بستشون بیان بیرون ببینن تو جامعه چه خبره.
با وجود داشتن یک رأی برای هر فرد، تبریک به آقای خامنه‌ای در مورد رئیس جمهور خصوصی ایشان، نه ملت.
دوستان اینو بدونین، از ترس کمیت علنی نداشتن، اینا روزای آخر رو میگذرونن، اگرچه میتونن بکشن ولی ما پیروزیم. تنها راه نجات آنان نجات سپاه و بسیج پیوستن به مردمه. اونان با ماها با کمک خدای بزرگ مطمئنیم که پیروز میشه و سقوط میکنن و مطمئن باشن که خونها پایمال نمیشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
رسانه‌های روسی واکنشی محتاطانه نسبت به تنفیذ محمود احمدی نژاد توسط رهبر نشان دادند. تا کنون هیچ مطلبی در حمایت از دومین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد منتشر نشده و بیشتر تحلیلگران در صددن ببینند چه رویدادهایی به دنبال این مراسم در ایران رخ خواهد داد. آن رایسکایا.
در نخستین ساعت پس از برگزاری مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد، برخی از رسانه‌های روسی نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند. پایگاه اینترنتی روزنامه پراودا ضمن گزارش کوتاه از مراسم تنفیذ به دشواری‌های احتمالی محمود احمدی نژاد در رابطه با تشکیل کابینه وزرا اشاره می‌کند. در تحلیل دیگر پایگاه خبری لنترو می‌نویسد عدم حضور گروهی از شخصیت‌های مهم سیاسی ایران در مراسم تنفیذ نشانی از بحران عمیق در جمهوری اسلامی است. تحلیلگر این پایگاه اینترنتی اضافه می‌کند این مراسم در شرایطی برگزار می‌شود که اصلاح طلبان در ایران به نتایج انتخابات معترضند و می‌گویند که دولت آینده احمدی نژاد را به رسمیت نخواهند شناخت. او می‌افزاید که بحران سیاسی در ایران بر روابط میان محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه‌ای نیز تأثیر گذاشته است. این تحلیلگر انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور و استعفای وی پس از درخواست مستقیم رهبر جمهوری اسلامی را نشانی واضح از اختلافات میان رهبر و رئیس جمهور ایران می‌پندارد. همچنین در این مقاله به کارنامه ناموفق محمود احمدی نژاد در زمینه اقتصادی و سیاست خارجی طی دوره نخست ریاست جمهوریش و نیز به تظاهرات مردم ایران به دنبال اعلام نتایج انتخابات اشاره شده است. در واکنش دیگر نیزویسی مایگزیت می نویسد که ریاست جمهوری احمدی نژاد همزمان با برگزاری دادگاه علیه معترضان به نتایج انتخابات در ایران تنفیذ می شود. این تحلیلگر اعترافاتی که در این دادگاه شنیده شد را تردید برانگیز می داند. گازیت رونیز پس از خبر کوتاه از تنفیذ محمود احمدی نژاد دادگاه معترضان به نتایج انتخابات در ایران را در کانون توجه خود قرار داده است. همچنین بحران داخلی در ایران و روابط آن کشور با سایر کشورها از جمله روسیه مورد بررسی قرار می‌دهد. در تحلیل جداگانه، فیودور لوکیانوف سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی که در همین پایگاه منتشر شده است می‌نویسد ایران تعیین کننده آینده روابط میان روسیه و آمریکا خواهد بود. مذاکرات روسیه و آمریکا درباره ایران پیچیده‌تر از قبل شده، زیرا آمریکا نیز مانند روسیه اتفاقاتی را که در ایران به وقوع پیوسته به خوبی درک نمی کنند. در نتیجه کل راه اندازی مجدد روابط میان مسکو و واشنگتن می تواند در گرو مسائل بیرون از مناسبات مستقیم این دو کشور قرار گیرد. الکساندر صدولنیکوف سفیر روسیه در جمهوری اسلامی در مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد حضور داشت. روابط عمومی سفارت روسیه در جمهوری اسلامی به رادیو فردا تأکید کرد که حضور سفیر روسیه در این مراسم تنها به دلیل دعوتی بوده که از او به عمل آمده بود، اما از ارائه هر گونه توضیحی در این باره سرباز زد. آن رایسکای رادیو فردا.
کمیته دانشجوی دفاع از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه نگرانی خود را از وضعیت 3 تن از فعالان دانشجوی مدافعین حقوق بشر ابراز داشته است. ناصح فریدی، علی بیکس و شیوا نظرآهاری با آغاز بازداشت‌های اخیر در ایران بدون اتهام مشخص روانه بازداشتگاه شدند. نیوشا بغراتی در گفتگو با حسن زاره اردشیر از کمیته دانشجوی دفاع از زندانیان سیاسی دلیل این نگرانی را جویا شده است.
بعد از دستگیری‌های گسترده‌ای که شکل گرفت پس از انتخابات، عده‌ای از دستگیر شدگان رو فعالان شناخته شده حقوق بشری تشکیل می‌دادند. در کنارش دانشجویانی بودند که در حوزه حقوق بشر فعالیت می‌کردند، از جمله خانم شیوا نظرآهاری، علی بیکس و ناصح فریدی، که اینها تلاش می‌کردند نسل حقوق بشر در ایران رو به صورت مستند گزارش بدن. اخباری که در ارتباط با کسانی که دستگیر و زبانه زندان می‌شدند یا خبرهای موثقی که از زندان به دست اونها می‌رسید در کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی و کمیته گزارشگران حقوق بشر، که اینها رو دستگیر کردند تا به نوعی جلوی فعالیت‌های اونها رو بگیرن، در واقع اجازه ندهند که نقض حقوق بشر از طریق این افراد منتشر بشه.
شما الان اشاره کردید که 3 نفری که اسم بردید به طور مشخص تحت شکنجه قرار دارن، همینطوره؟
دقیقاً همینطوره.
شما اطلاعاتتون، اطلاعاتی که در این مورد دارید چی هستش؟
ببینید، سلول انفرادی مصداق شکنجه هست. افرادی که شاهد دستگیری اینها بودن گفتن که به شکل نامناسبی اینها رو دستگیر کردن. در تماس تلفنی که خانم شیوا نظرآهاری با مادرش داشته با صدای لرزانی گفته که مدتی از تلفن محروم خواهد بود و مادر ایشون الان نمیدونه واقعا ایشون در چه شرایطی داره در زندان به سر میبره. آقای علی بیکس تماسی با خانواده خودش نداشته و به یک شکل ربایش بوده در واقع بازداشت ایشون. آقای ناصح فریدی هم باز همین وضعیت رو داره و وکلای مدافع اینها بهشون دسترسی ندارن، خانواده هاشون نمیدونن اینها در چه شرایطی به سر میبرن و شرایطی که در واقع براشون به وجود آورده اند مصداق شکنجه هست، اگرچه ما نمیدونیم اینها زیر فشار جسمی هم هستند یا نه. اما
پس شما اطلاع مستقیمی از این که زیر شکنجه مستقیم باشن یا زیر فشار برخورد فیزیکی قرار داشته باشند، در این مورد اطلاعاتی نتونستید کسب بکنید؟
در این مورد نه، اما شواهد و قرائن موجود نشون میده که این افراد و همینطور کسان دیگری که بعد از این وقایع انتخابات دستگیر شدن در شرایط فشار به سر بردن و تلاش‌های زیادی انجام شده که از اینها اعتراف گرفته بشه به دروغ و روند دادرسی اینها همینطور که شما میبینید در مورد بقیه افراد کاملاً برخلاف قوانین انسانی و حقوق بشری و قوانین موجود در ایران بوده.
خب حالا در یه مورد دیگه‌ای که می‌خواستم ازتون سوال کنم اینه که شما با فعالان دانشجویی داخل ایران تماس دارید، می‌دونید که وضعیت اونا به چه شکل هست؟ چون چند بار طی موارد جداگانه ما گزارشایی دریافت کردیم از اینکه تعدادی از فعالان دانشجویی بازداشت شدن. شما از فضای حاکم بر دانشگاه و در واقع نوع برخوردی که با فعالان دانشجویی الان داره صورت میگیره خبری دارید؟
بله، متاسفانه روز به روز دارن دانشجویان رو احضار میکنن. الان عده‌ای از دانشجویان در شهرستان‌ها هم به کمیته های انضباطی و همینطور دادگاه ها احضار شدن. از طرفی در خبرها شنیدید که یکی از دانشجویان به اسم علیرضا داوودی، دانشجوی دانشگاه اصفهان، پس از اینکه دستگیر شده بود چند روز پیش خانواده‌اش مطلع شدن که ایشون متاسفانه بر اثر ایست قلبی جونش رو از دست داده. قبلا در زندان تحت فشار و شکنجه بود و به خاطر همین نتونست تحمل بکنه این فشار رو بعد از آزادی و خب جونش رو از دست داد. همینطور توجه داشته باشید که فشارها روز به روز داره بیشتر میشه. الان آقای حسین طایب، جانشین فرمانده سپاه در بسیج، هشدار داده که احتمالاً در زمان بازگشایی دانشگاه‌ها یک پروژه به نام تقابل به وجود بیاد و دانشجویان شروع بکنن به یک سری فعالیت‌های اعتراضی و این صحبت‌های ایشون که از چهره‌های سر کوبگر در واقع محسوب میشن، نشون میده که دارن تلاش میکنن و برنامه ریزی میکنن برای مقابله با جنبش دانشجویی پس از بازگشایی مجدد دانشگاه ها. و میدونید که نیروهای نظامی، انتظامی و سپاه در زمینه سرکوب دانشجویان نقش اساسی رو داره بازی میکنه.
گفتگوی حسن زارعزاده اردشیر با بود با نیوشا بقراطی از رادیو فردا درباره بازداشت سه دانشجوی دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آه زندگی، منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، نه به فکرم که رشته پاره کنم، نه برانم
En la tierra de mi corazón, en la tierra de mi vida.
Oh, Jesoro, ya pone mi joya. Bute y en astara. شده
رادیو فردا گوش میکنید.
لبامو خنده میکرد مثل خورشید بهار، دلامون یه پرچ عشق، چشامون تا صبح بیدار، دلامون یه پرچ عشق، چشامون تا صبح بیدار.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
Your eyes. نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
من آن عشقم، من
چگونه صخره می‌سایی، چگونه سنگل می‌دار اگر باران نمی‌باری.
رادیو فردا.
قلبم بی تو قلب من شکسته، این همون دل شکسته است که به انتظار نشسته. ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم، عاشقم عاشق ترینم، بگو که اینو میدونم، حالا که از عشق دیوونم، بگو که با تو میمونم. ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم. دست تو گهواره بسازم، سر بذارم روی دستات، به سعادتم به نازم. میخوام اون چشمای دریایی تو اینه کنم، با نگاه توی چشمات دردمو تازه کنم. تو که نیستی دنیا طوری که برای دل خستم، بی تو من تنهای تنها، دل
به خلوت تو بستم، تو که نیستی دنیا تاریک برای دل خستم، بی تو من تنهای تنها دل به خلوت تو بستم، ای تو تنها خوب دنیا بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم، ای تو تنها